Nice.
Yeah.
What you're hearing are the sounds of people everywhere putting on Bombas socks, underwear, and T-shirts made from absurdly soft materials that feel like plush clouds. Yeah, that plush. And the best part? For every item you purchase, Bombas donates another to someone facing homelessness.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase. That's bombas.com/ACAST, code ACAST.
Finding your perfect home was hard, but thanks to Burrow, furnishing it has never been easier. Burrow's easy-to-assemble modular sofas and sectionals are made from premium, durable materials, including stain and scratch-resistant fabrics. So they're not just comfortable and stylish, they're built to last. Plus, every single Burrow order ships free right to your door. Right now, get 15% off your first order at burrow.com/ACAST. That's 15% off at burrow.com/ACAST.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Get down, little Ann, really, and stay.
الان مسیح سهمت می شنویم اعدام خطر یا وضعیت غیرمزد و معنی و مفهوم آن این است که حمله هوایی انجام خواهد شد.
اینجا تهرانه، یعنی شهری که هرچی که توش میبینی باعث تحریکه.
دلم کپک زده آه که سطری بنویسم از تنگی دل، همچون مهتاب زده ای از قبیله آرش بر چکاد صخره ای، زه جان کشیده تا بن گوش به رها کردن فریاد آخرین. کاش دلتنگی نیز نام کوچکی می داشت تا به جانش می خواندی.
در بندر تهران به غروب های بی تو، به کشتی ها نفت کش ها،
اینجا رادیو بندر تهران، قسمت 110، یاد بعضی نفرات.
یاد بعضی نفرات روشنم می دارد، قوتم می بخشد، رحمی اندازد و اجاق کهن سرد سرایم گرم می آید از گرمی عالی دمشان. نام بعضی نفرات رزق روحم شده است و به هر دلتنگی سویشان دارم دست، جرأتم می بخشد، روشنم می دارد. نام بعضی نفرات.
چون جان بی جان
اینجا حوالی خیابان فلسطین تهران، استودیو تورنج. من محمد امین شیدگران هستم و یاد بعضی نفرات 110 قسمت رادیو بندر تهران رو با همت و حمایت تیم رادیو بندر تهران به تاریخ 12 خرداد ماه 1402 تقدیم شما میکنم. این قسمت تقدیم میشود به تمام کسانی که ناجوان مردانه در کنار ما نیستند. و اما خانم ها، آقایان، بسیار خوش آمدید و سلام بر شما. در جهان هستی میلیاردها صدا وجود دارد و رادیو بندر تهران یکی از آنهاست. صدای من رو از مرکز تهران در این روزهای پایانی بهار میشنوید و همراه ما در رادیو بندر تهران هستید. رادیو بندر تهران رو میتونید از طریق تمام پادگیرها مثل اپل پادکست، گوگل پادکست، کاست باکس، پادبین، اسپاتیفای و ساند کلود بدون نیاز به فیلتر شکن بشنوید. شما میتونید نظرات خودتون رو با هشتگ رادیو بندر تهران در اینستاگرام و توییتر منتشر کنید و خوندن نظرات شما جان هزار باره به ما میده. و آنچه که حالا میشنوید، بنشین از مینا مؤمنی. ملت سلام، من محمد امین هستم و قربون شما برم. دیروز یعنی 11 خرداد وقتی ساعت از 8:45 دقیقه صبح که گذشت، من 34 ساله شدم. آدم عاقل حتما روز تولدش به سال گذشته و اتفاقهای افتاده فکر و آن را مرور می کند. اما نمی دانم، شاید از بدیهای من باشد که شب و روز تولدم فقط به یک چیز فکر می کنم. آدم هایی که در تمام عمرم از روزی که به خاطر دارم تا به الان از دستشان دادم. حالا یا مرده اند یا قهر کردم یا قهر کردند و یا حتی اصلا هیچ کدام هنوز نمی دانیم چه بلایی سر رابطه ما آمده است. بله، من مدام از پریشب تا دیروز به این فکر کردم. درون خودم برای کسانی که فوت کرده اند رحمت فرستادم و برای کسانی که زنده اند و دیگر کنارم نیستند گوشه ای از جانم دلتنگی هایم را جمع کردم. و بدتر فکر کردم چقدر خوب می شود حالا در یک برنامه از همان آدم ها بگوییم. از آدم هایی که دیگر نیستند کنارم و حتما کنار شما هم آدم هایی هستند که دیگر حضور ندارند و دلتان برایشان لک زده است و تنگ شده. به سیاق سالهای گذشته در تنهایی روزهای تولد آهنگ تولد ناصر زینعلی را گوش می دهم و از یاد بعضی نفرات برایتان خواهیم گفت. خیلی خوش آمدید.
بازم دلم گرفته شب تولدم شد، نمیدونم چجوری یه سال دیگه رد شد. نگاه کن آخه این دل چه حالی داره تفلک، تو نیستی که بگی به تولدت مبارک. کاشکی واسم یه شاخ گل بیاری تا توقع داشتم امشب منو تنها نذاری، کاشکی بودی بازم شبم قشنگ شه. اینو واسات میخونم شاید دلت تو تنگ شه. آرزوم اینه که باز از ته دل تو رو ببینم، آرزوم اینه که از دست تو باز کادو بگیرم، من بگی بازم دوباره بیا و شما رو فوت کن، تو بشو ستاره شبم، بیا عالمو خوب کن، کاشکی واسم یه شاخ گل بیاری، توقع داشتم امشب منو تنها نذاری، کاشکی بودی بازم شبم قشنگ شه. اینو با ست میخونم شاید دلت تو تنگ شه.
در ایستگاه پلیس که دیدمش روی صندلی فایبرگلاس نارنجی نشسته بود، سرش رو بسته بودند، کنار گوشش و موهایی که از زیر باند بیرون زده بود خون خشک شده بود، پیراهن کتان صورتی چرکش هم خونی بود، خون سرخ نه، سیاه رنگ. بغلم کرد، میلرزید، انگار کوچک شده بود در بغلم. گفتم چی شد؟ چی شده؟ گفت لوئیس کثافت، لوئیس پوفیوز. می ترسیدم بپرسم دقیقاً چه اتفاقی افتاده. یک ساعت پیش به هم زنگ زده بود و با صدایی که می لرزید گفت بیا اداره پلیس خیابون ولزلی. به هم حمله شده. چیزی از جزئیات نگفت. گفتم چی شده؟ گفت بریم. شکایت رو تنظیم کردم بریم. سرم رو معاینه کردم، مشکلی نداشت. گفتم چی شده؟ لوئیس حمله کرده بهت؟ گفت بریم. از اینجا بریم، بهت میگم. لوئیس شوهر خواهرم بود. 7 ماه پیش خواهرم رو ترک کرده بود. مرد عجیبی بود. بی نهایت مهربان و بی نهایت عوضی. خواهرم استاد دانشگاه بود و لوئیس پسر یک کشاورز ایرلندی که بعد از ازدواج با خواهرم کارو رها کرده بود و سالها بود که کاری بیرون از خونه نمی کرد. خواهرم البته معتقد بود با یک سری آدم عوضی تر یک کارهایی می کنه. یک کارهایی رو همیشه با صدایی یواش می گفت، انگار شنود گذاشته باشن زیر میز آشپزخانه. علی از لوئیس متنفر بود. همیشه میگفت با خود لوئیس مشکلی ندارم، ولی این چه عوضی بود خواهرت وارد جمع ما کرد؟ اصلا به درد معاشرت با ما نمیخوره. خواهرت واقعا گه زد به همه چی. علی هم استاد دانشگاه بود. ریز نقش با موهای تابدار سیاه براق و ریشه جوگندمی که با دقت مرتبش میکرد. لوئیس برعکس بور و روشن بود، با موهای طلایی و ریشی نامرتب و هویجی، قد بلند و چارشانه. لوئیس کتاب نمی‌خواند، فیلم خوب نمی‌دید، ساعت‌ها جلوی کاناپه لم می‌داد و کانال ماهیگیری را نگاه می‌کرد. من و علی و حتی خواهرم حرفی برای زدن با لوئیس نداشتیم. در شب نشینی‌های 4 نفره لوئیس آرام به روبرو خیره می‌شد. علی و خواهرم با دستانی که از هیجان لیوانهای روی میز را تهدید می کردند با هم بحث می کردند. من گاهی در بحث شرکت می کردم و گاهی لوئیس را نگاه می کردم. خواهرم گاهی روی پای لوئیس می نشست. لوئیس حرفی نمی زد. علی میگفت چیزی جز هورمون این دوتا رو کنار هم نگه داشته؟ لوئیس دست میانداخت دور کمر خواهرم و همونطور که او با هیجان چیزی را تعریف میکرد گردنش را بو میکرد. من روبرو را نگاه میکردم. لوئیس به تمله کرد: نه، اون که معلوم نیست کدوم گوریه با فیوز دوست. پس جریان چیه؟ منظورم لوئیسه. یه سری آدم ناتو بودن، آدم عوضی شکل رفیقاش. رفیقای لوئیس به تو حمله کردن؟ آره، یا رفیقاش بودن یا اونایی که ازش طلب داشتن. چرا به تو؟ چرا انقدر نامفهوم حرف میزنی علی؟ از این که بهش تشر زدم درست حرف بزنه شرمنده شدم. وقتی مضطرب میشد لکنتش بیشتر میشد و خب چه توقعی داری از کسی که چند ساعت پیش چند نفر با چاقو بهش حمله کردن؟ آدمی که سرش شکسته و داره میلرزه چطور میتونه درست و واضح حرف بزنه؟ علی بمیرم برات، چی شده؟ فکر کنم رفقا یا طلبکارای لوئیس بودن. بهم حمله کردن. چند تا بودن؟ گفتم پول میخوان؟ طلب لوئیس رو میخواستن؟ دادی بهشون؟ به پلیس گفتم. چی گفتی؟ فکر میکنی آدرس خونمونو دارن؟ خواهرم چی؟ دلم میخواست تکونش بدم، حرف بزنه واضح، بدون اینکه مجبور باشم انقدر سوال بپرسم. به اون زنگ زدم قبل تو. به خواهرم؟ کجاست؟ بریم دنبالش، نترسه. نه، با اون کاری ندارن. با منم کاری نداشتن. منو با لوئیس اشتباه گرفتن. با لوئیس؟ آره، احتمالاً فکر کردن من اونم. چه ربطی داری تو به اون؟ شبیهیم. نه علی نیستید، هیچ ربطی ندارید. اینا رو به پلیس نگفتی؟ چرا گفتم؟ چی رو گفتی؟ که تو رو با لوئیس اشتباه گرفتن؟ تو مرد خاورمیانه ریزنقش رو با یک ایلندی چارشونه بلند و ورزشکار و ریش و بور و اینا سرخ نخندیدم بهت؟ نه، گفتم منطقیه. معلومه چون اونا لوئیس رو ندیدن. تو تاریکی احتمالش هست، فکر کردم من لوئیسم. کجا بودن؟ وسط خیابون یهوی دست لات و لوت تو رو دیدن و گفتن وا این چه لوئیسیه؟ سکوت کرد. ببخشید مسخره کردم، ببخشید. به نظرم پلیس رو منحرف کردی. تو کوچکترین شباهتی به لوئیس نداری. محاله تو این شهر به این بزرگی یک دسته لات و لوت بیان سر وقت تو فکر کنن تو لوئیسی، تازه اونم اینجا که پر از مرد ایرلندی شبیه لوئیسه. همین، باور کن، حس میکنم اینجوری پلیس نمیتونه پیداشون کنه. وسط شهر بزرگ نبود، پارکینگ بود. چه فرقی میکنه وسط پارکینگ؟ پارکینگ خونه لوئیس بود. خونه خواهرم؟ آره. ماشینش رو از تعمیرگاه گرفته بودم، برده بودم بذارم اونجا. ماشین خواهرم رو تو براش بردی تعمیرگاه؟ آره، نمیرسید خودش، یادم رفت بهت بگم. بازم منطقی نیست. تو فقط 10 اینچ از لوئیس کوتاه‌تری. طلبکارا حتی اگه ندیده باشنش هم اگه 4 تا نشونه بهشون داده باشن از لوئیس محال تو رو اشتباه بگیرن. لابد دوز بودن. باید جای این حرفا به پلیس میگفتی که چی شده. شاید یه سری اراذل بودن که فهمیدن خواهرم زن تنهاست و قصد دزدیدن ماشین اونو داشتن. نه، منو با لوئیس اشتباه گرفتن. خیلی ها منو با اون اشتباه میگیرن. علی ول کن، کی تو رو با لوئیس اشتباه میگیره؟ خواهرت. خواهرت منو با اون بارها اشتباه گرفت. بارها. صدات رو؟ نه، خودمو. نشسته رو پام، تو تاریکی دست انداخته دور گردنم. اصلاً از همین اشتباه شروع شد. چی؟ رابطه ما. میخواستیم بگیم منم تقصیر نداشتم. منم اونو با تو اشتباه میگرفتم. اون ممکنه چون ما دوقلوییم. جدی برای تو هم پیش اومده؟ آره، لوئیس ما رو با هم اشتباه میگرفت. کمرم رو میگرفت و گردنم رو بو میکرد. رابطه ما هم از همین اشتباه شروع شد. I live in this country now.
I'm called by this name. I speak this language. It's not quite the same. For no other reason than this, it's my home. And the places I used to be, far from are gone. You've traveled this long, you just have to go on. Don't even look back to see how far you've come. Though your body is bending under the load, there is nowhere to stop anywhere on this road. I cannot sleep. I love a man who's afraid of me. He believes if he doesn't stand guard with a knife, I'll make him my slave for the rest of his life. Turning, there will be an end to the longing and yearning. If I can stand up to angels and men, I'll never get swallowed in darkness again.
روایتی با عنوان ایرلندی ها نوشته که آیدا احدیانی را برایتان خواندم و آنچه که حالا می شنوید هر جایی در جاده از لاسا دیسلا. گفت همه مهارت بشکن زدن به کاربرد درست انگشت سبابه است. لیوان کاغذی هات چاکلت را گذاشتم لبه جدول و سعی کردم مو به مو دستوراتش را اجرا کنم. همه این سالها بشکن دو دستی بلد نبودم. خیره شده بودم به انگشت سبابهش که خوشتراش و بلند بود که پرسید چه کارم؟ گفتم معلم ریاضیات دبیرستان و پیش دانشگاهیم و هفته یک روز هم می روم اصفهان برای تدریس و برمیگردم. بعد مشغول ادامه توضیحش شد که چجوری صدای بشکن را میتوانم با ضرب انگشتم کنترل کنم. خوبی این آشنایی های بی مقدمه همین است که آدم ها به یک سوال قانع می شوند. کاری به گذشته‌ات ندارند. نه سابقه ای می خواهند و نه دلیلی برای کم حرفیت. حد زدم باید سوت انگشتی هم بلد باشد. بلد بود و یادم داد. از استخ بر می گشتم و توی راه هوس امید چاکلت کرده بودم. اصلا سوال نکرد که چرا. او هم مثل من نشسته بود کنار جدول و من همین جور بی خودی شروع کرده بودم به معاشرت. موهای مشکی یک دست بلندی داشت که شالی ارغوانی همه جلوش رو پوشانده بود. شاید به همین خاطر بود که معاشرت کردم. هم مو و هم رنگ شال. شاید هم دلیل خاصی نداشت. یک ساعت قبلش توی سونا کف پای چپم رو با دقت گرفته بودم جلوی فشار آب جکوزی و غرق همان فکرهایی بودم که بیشتر آدمها زیر دوش و توی سونا مشغولش می شوند. مثل فلسفه هستی و این حرفها. مرد چاقی که کنارم نشسته بود با لبخند مجبور کنندهی به اطاعت از این کار منعم کرد. بعد شروع کرد به توضیح معایب ایجاد فشار ناموزون به کف پا. پزشک بود و خوش صحبت. پرسید چه کارم؟ گفتم فوق لیسانس عمران خواندم و همین روزها باید دفاع کنم. البته آزمون دکترا هم شرکت کردم امسال که چشمم آب نمیخورد قبول شوم چون شب امتحان کمی مست کردم و سر جلسه چشمانیم دو دو میزد. کافی بود برای شروع معاشرت. بلا فاصله پرسیدم چطور میشود به دام بامداد خمار نیفتاد؟ آقای پزشک خیلی مبسوط برایم توضیح داد و اصلا نپرسید چرا. حتی وقتی من زیر دوش داشتم شامپو میمالیدم زیر کتفم، او در کابین کناری همان جور که دوش میگرفت هنوز توضیح میداد که پروتئین یکی از عوامل بازدارنده هنگوور است و من تازه فهمیدم چرا هر وقت بعد از این مهمانی های شلوغ سری به کله پاچه زده ام هنگوور نبودم صبحش. وقتی برای خانم معلم بازنشستهی که همین امروز عصر روی نیمکت جلوی پارک قیطریه کنارم نشسته بود گفتم که با خیلی آدم ها همین جوری معاشرت میکنم، تعجبی نکرد. لبخند زد و گفت دوستی های خیابانی. فکر کردم به این که من هیچ وقت کاری به اسمش نداشتم. معاشرت با غریبه ها یک راه فراری است که آدم لحظه خودش را از یاد ببرد. این کار را از تجربه سالهای مستندسازی خوب بلدم که چجوری با غریبه ها از رفتگر کوچه گرفته تا وزیر تعاون سر صحبت را باز کنم. بعد خانم بازنشسته ادامه داد که چه کارم؟ گفتم دانشجوی پزشکی هستم که درسم را تمام کردم و از مهر ماه می خواهم بروم تر. دارم به روستاهای کهگیلویه و بوی رحمت فکر می کنم چون آنجا یک آشنایی دارم و برای طرح آشنا داشتن خیلی مهم است. کافی بود. دیگر سوالی پرسیده نشد. به جای سوال من شروع کردم برای خانم بازنشسته به شکل کاملی توضیح دادم که چه بر سر مجسمه وسط میدان جلوی پارک آمده است. مجسمه یک مرد برهنه‌ای بود که داخل دایره‌ای در حال چرخیدن بود. بعد از یک هفته دور مجسمه را گونی پیچی کردند. دوباره بعد از 10 روز باز کردند. برای مجسمه شورت گذاشته بودند. بعد یک هفته که گذشت دور مجسمه را باز گونی بستند. یک شب هم کل مجسمه را کندند و بردند. حالا وسط میدان 4 ماه است که خالی است. خانم بازنشسته با شوق هنوز به حرفهایم گوش می داد. به نظرم اگزوپری اشتباه کرده بود توی دهان روباه چپانده بود که زبان سرچشمه سوء تفاهم هاست. حقیقت این است که گذشته سرچشمه سوء تفاهم هاست. از گذشته که ندانیم و سابقه که نداشته باشیم ساعتها می شود بی دغدغه معاشرت کرد. می شود مهربانتر بود و حتی امنیت داشت. گیرم که همه چیز آنقدرها هم حقیقی و واقعی نباشد. همین که شاید ذهن 2 نفر را به هم مشغول کند کافیست. همین بود که شب 30 خرداد 88 وقتی کوله بر پشت و فلاسک عرق در دست، بیچاره و بیراه از همه جا و همه کس نشسته بودم لب باغچه وسط میدان ونک. کسی کنارم نشست و هم پیاله شدیم و گریستیم. آن آدم را دیگر هیچگاه ندیدم، مثل همه آدم هایی که این روزها میبینم.
رفتی از خلوت من همراه شبهایی که باشی، غم نهادی به دلم همدم غمهایی که باشی. خواستم دور شوم از همه حتی از جهان، من نباشم نگرانم که تو دنیایی که باشی. گو با تو چه کنم تا تو شوی هم درد من، تا باران بشود حال و هوای سرد من، تا همچون مه عاشق به نمازد به نوازی سازه.
روایتی با عنوان گذشته سرچشمه سوء تفاهم هاست از وبلاگ چند روایت ناتمام را برایتان خواندم و آنچه که حالا میشنوید چه کنم از عرفان طهماسبی.
در دل بی خبرت از غم من هیچ خبر نیست، یک نفر ماندی و در قصه من راه گذر نیست. اگر از خانه ویرانه عشقت نگذشتم و برایم به تو راه دگری هیچ اگر نیست، گو با تو چه کنم تا تو شوی هم درد من، تا باران بشود حال و هوای سرد من، تا همچون مه عاشق به نمازت نوازی سازه. گو با تو چه کنم تا تو شوی هم درد من، تا باران بشود حال و هوای سرد من، تا همچون مه عاشق به نمازت نوازی. وای از عشق فریاد از
چند ساعت بیشتر نمانده است. حالا تمام دنیا بین تو و آدم‌های دیگر فاصله انداخته است. تا چند ساعت دیگر تو تاب خورده ای و پسرکی نوجوان برای خریدن نان سنگک تازه با دوچرخه از خانه می رود بیرون. صبح جمعه است. با دوچرخه از خانه می زنی بیرون. دوچرخه تایر ندارد. چرخ‌ها خودشان را روی زمین می کشند. صدای سایش چرخ‌ها روی آسفالت خیابان را می‌شنوی. نان سنگک تازه بوی خاک خشک می‌دهد. داغ است. دستانت را سرد و کرخت می‌کند. سرما از دستانت می‌رود بالا تا روی گردنت. بالاتر نمی‌تواند برود. سرت جای خودش نیست. در خلأ معلق است. تا چند ساعت دیگر تو تاب خورده ای و زنی با پیراهن گلدار گلدانهایش را آب می دهد. مادر شلنگ آب را باز کرده روی گلدانهای دور حوض و توی باغچه ها. با دمپایی پلاستیکی دور حیاط می دوی. میدوی توی باغچه خیس. پنجه پاهایت خیس میشوند. آب روی خاک باغچه نیست. برف است. سکندری میخوری. سرما حالا از پاهایت میآید بالا و میرسد توی پهلوهایت. همانجا قفل میشود. توی شکمت آهن مذاب قلقل میجوشد. میخواهی تمامش را بالا بیاوری و راحت شوی. تا توی گلویت تا انتهای زبانت میآید بالا. بیشتر می سوزاندت و بر می گردد پایین و دوباره می جوشد، می جوشد، می جوشد. تا چند ساعت دیگر تو تاب خورده ای و دخترکی دبستانی پرده های اتاق را تا آخر می کشد کنار و زیر نور آفتاب اول صبح، آفتابی که پس از یک شب بارانی بهار شفافتر از روزهای دیگر است، برای امتحان فردا درس می خواند. کتاب دینی پنجم دبستان کنار پاهایت باز است. هرچه تویش نوشته را از بر می کنی. نوشته خداوند بخشاینده مهربان. نوشته بهشت. نوشته جهنم. نوشته صدای اذان صبح. تا چند ساعت دیگر تو تاب خورده ای و مردی کرکره مغازه ابزار فروشیش را بالا می کشد. تناب هم می فروشد. با زخامت های مختلف. چند هفته منتظر جواب درخواست تجدید نظر مانده ای. معلق از یک تناب دراز. تناب از هم دریده می شود. صدای از هم دریده شدن اجزایش را شنیده ای. تناب پاره شده است. پرت شده ای ته دره ای که ته ندارد. پرت شده ای. پرت شده ای. پرت شده ای. تناب دور گردنت فشرده شده و تو نفس کشیده ای. مهره های گردنت خرد شدند و تو نفس کشیده ای. رگ‌ها و عضلات گردن قطع شدند و تو نفس کشیده ای. تا چند ساعت دیگر تو تاب خورده ای و باغبان پارک کلاه حصیریش را سرش می گذارد و در آفتاب چمنهای پارک را با ماشین چمنزن می زند. روی چمنهای پارک دراز کشیده ای. نم دارند. استخوانهایت تیر می کشند. باد می کنند و توی تنت می ترکند. تا چند ساعت دیگر تو تاب خورده ای و مادر بزرگی آبگوشت ظهر جمعه را بار می گذارد. سبزی خوردن تازه را توی آب می ریزد. بعدش ترشی لیته توی پیاله ها می ریزد و منتظر بچه ها و نوه هایش می شود. مادر بزرگ منتظر توست. در خانه اش را می زنی. صدای در را نمی شنود. بلندتر در می زنی. نمی شنود. دستهایت را مشت می کنی و به در می کوبی. نمی شنود. انقدر مشت می کوبی که استخوانهای دستت خرد می شود. نمی شنود. تا چند ساعت دیگر تو تاب خورده ای و راننده ای مسافرانش را از بندر انزلی به مقصد رشت سوار می کند. تو هیچ وقت قبلن رشت نرفته ای. سوار ماشین می شوی. چرخهای این ماشین هم لاستیک ندارد. جاده هم پر از دستنداز. با هر چرخش چرخها سرت به دیوار و در ماشین کوبیده می شود. خون داغ و سوزان از فرق سرت راه می گیرد. به چشمهایت. چشمهایت گداخته می شوند. همه چیز پیش چشمت سیاه می شود. تا چند ساعت دیگر تو تاب خورده ای و مردی جوجه های به سیخ کشیده را روی زغال های گداخته منقل می چیند. کباب ها را باد می زند. دودی سیاه بلند می شود. می رود توی حلقت. سرفه می کنی. دود بیرون نمی آید. با شدت بیشتری سرفه می کنی. دود بیشتر می رود پایین. دود سیاه تمام تنت را می گیرد. با سرفه های بعدی خون از توی حلقت می جهد بیرون و باز دود سیاه می رود پایین. پایین، پایین تر. تا چند ساعت دیگر تو تاب خورده ای و درد زایمان زنی شروع می شود. کودکی با سر توی لگن مادر منتظر دنیای جدید است. تقلا می کنی از کانال تنگ عبور کنی. کانال تنگ و تاریک و بی انتهاست. هرچه تقلا میکنی و با سر به سمت پایین خودت را میلغزانی به آخر کانال نمیرسی. احساس خفگی میکنی. میخواهی دست و پا بزنی و نفس بکشی. نمیتوانی. توی کانال تنگ و تاریک با حال خفگی میلغزی. میلغزی، میلغزی و به انتهایش نمیرسی. خفه میشوی. تا چند ساعت دیگر تو تاب خورده ای و مردی برای دختر کوچکش عروسک می خرد. می خواهی پدر باشی. می خواهی دختر داشته باشی. برای دخترکت عروسک می خری. عروسک سر ندارد. دخترت جیغ می کشد. صدای جیغ هایش پنجه ای با ناخون های تیز است. توی دلت کشیده می شود و دلت را چاک چاک می کند. تا چند ساعت دیگر تو تاب خورده ای و زنی با لباس خواب حریر در آغوش مردی می غلطد. لبهایت را روی لب زن می گذاری. سردند. دستت را روی ستون فقراتش می بری پایین تا گودی کمرش. تکان نمی خورد. زن مجسمه ای مرمرین است. می خواهی حریر را پس بزنی. حریر نیست. ورقه های آهن است. تیزی لبه ها انگشتان دستهایت را قطع می کند. دیگر انگشت نداری تا روی تن مرمرینش بلغزانی. با دو دست بی انگشت دو طرف سرت را می گیری و فریاد می کشی. از ته دل و با تمام ذرات وجودت فریاد می کشی. تا چند ساعت دیگر تو تاب خورده ای و عروسی جوان و شاداب در آرایشگاه لباس سفید عروسیش را می پوشد. روی موتور نشسته ای و پشت کاروان عروسی بوق میزنی. صدای ناقوس عزا میدهد. صدای ناقوس توی سرت میپیچد. گوشهایت کر میشوند. تا چند ساعت دیگر تو تاب خورده ای و آدم ها توی پیج های اینستاگرامشان پست و استوری های جدید میگذارند. یادت نمیآید آخرین استوری که گذاشتی چه بود. اما خیلی ها امروز دستخط تو را استوری خواهند کرد. این استوری بیشتر از آن که زیسته شده باشد دیده شده است، ولی تو تمام آن را زیسته ای بیش از آن که تاب خورده باشی. تو در استوری تمام آن آدم ها را نوشته ای. نگذارید ما را بکشند.
حالا که تو از پشت شب آروم و پنهون اومدی، خالی تر از حرف سکوت با شعر بارون اومدی، پنهون نکن این لحظه رو تا این صدا زخمی نشه، این ره گذر با این هوا دل خوش کنه خالی نشه، دل خوش کنه خالی نشه. موها تو باد میبنده با این قصه با تو سر میشه، با دست تو بارون میاد، با خنده هات سهر میشه، موها تو باد میبنده با این قصه با تو سر میشه، با دست تو بارون میاد، با خنده هات سهر.
روایتی با عنوان تا چند ساعت دیگر نوشته ی هانی کسایی‌فر را برایتان خواندم و آنچه که حالا میشنوید قصه از وصال علوی.
این صدا زخمی نشه. چشم
چشم شب این راه گذر روزا با گریه خوابیده بی تو تمام این شب و بیدار بوده خواب میدیده حالا همین خط سیاه با اسم تو رنگین شه مثل یه طرح کاغذی عشق از نگاهت جاری میشه موها تو باد میبنده با این قصه با تو سر میشه با دست تو بارون میاد با خنده هات سهر میشه موها تو باد میبنده با این قصه با تو سر میشه با دست تو بارون میاد با خنده هات سهر میشه پنهون نکن این لحظه رو صدا زخمی نشه
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
نوتیفیکیشن پیام روی صفحه گوشی آمد. نوشت: بلیتمونو خریدم با یه استیکر با چشم‌های اشکی. قلبم تیر می‌کشد. فکر می‌کنم همه آب بدنم و همه سلول‌های تنم در هم می‌تنند و من شبیه یک تکه کاغذ مچاله می‌شوم. در جوابش نمیپرسم کی، چون میدانم زود و نزدیک است. به جاش چند تا استیکر قلب میفرستم. آدم هر چقدر بزرگ و بالغ باشد، در برابر بعضی لحظات کودک بهانه‌گیری بیشتر نیست. می نویسد: نمیپرسی کی؟ می نویسم: خودت بگو. می دانید آدم مدت ها می تواند راجع به یک لحظه فکر کند، برایش سناریو بچیند و به خیال خودش را برای آن لحظه آماده کند. اما گاه رسیدن به لحظه موعود هیچ معادله‌ای درست پیش نمی رود. مثل من که تصمیم گرفته بودم دیگر هیچ چیز تحت عنوان جستار یادداشت یا هر چیزی خارج از چارچوب و فضای داستان ننویسم. چون خودم را یک داستان نویس می دانستم و بس. من خوب قصه می گفتم. من بنده کلمه ها بودم. همین حالا هم می توانستم یک داستان تکراری بسازم از لحظه عزیمت آدم ها و از هنگامه خداحافظی هایشان توی فرودگاه. از آخرین سفر، از آخرین گپ و گفتگوهای روزانه و دوستانه. اما روزهایی هست که هر لحظه اش داستانی سخت برای گفتن و نوشتن. توی آن لحظه هاست که فکر می کنی از دست کلمه ها هم کاری بر نمی آید و داستانهایی برای ننوشتن شکل می گیرند. حالا هم که درگیر یک گاه بزرگ شده بودم، باز هم هیچ چیز جز کلمه ها نمی توانست به کمکم بیایند. جوری که از انبوه واژه های توی مغزم یک هواپیما می سازم که می پرد. چند تا چمدان که پر می شوند و هزار تا خاطره که می توانیم بدون تکراری شدن صد بار مرورشان کنیم. اما مطمئنم که این بار کلمه ها هم نمی توانم بیان کنن که چه حزنی در رفتن همیشگی صمیمی ترین دوستت نهفته است. ولی فقط فکر می کنم و فقط می نویسم تا از میان هزاران هزار کلمه چیزی در بیاید که حسم را بیان کند. اصلاً من اگر فیلسوف بودم حتما مطلبی در باب مهاجرت می نوشتم. رفتن و دلکندن و گریختن و اینکه به این باور برسی که زندگی در جای دیگری است. مهاجرت به نظرم یک گیر فلسفی بزرگ دارد. آدمی می رود که هست. آدمی هست که می رود. هم هست بودنش ارزش است و هم نبودنش ناپذیرفتنی. اصلاً کی برای اولین بار مرز را اختراع کرد؟ کی به جامعه بشر آنقدر سخت گرفت که آدم بلند بشود از موتن خود برود؟ به امید رهایی و زندگی بهتر؟ اصلاً وطن یعنی چه؟ جایی که در آن رشد کرده ای و بالیده ای؟ نه قطعاً، چون مجال رشد کردن و بالیدن هر جای دیگری میتواند باشد. اما حتماً وطن معنی به حرمت یک رفاقت چندین و چند ساله دارد. رفیق صمیمی معنیش این است که سالها تلاش کرده اید برای اینکه رابطه ای بسازید، فارغ از همه چیز، فارغ از شلوغی ها، برای هم وقت بگذارید. بدون ذره ای قضاوت با هم هم کلام و هم قصه باشید. اصلاً اینکه می دانستم میان هیاهوی جهان کسی هست که هر وقت خواستم با یک تلفن آمد در آغوشم گرفت و آرام جانم شد، تعریف همه خوبی های جهان بود. حالا نامش وطن باشد، دوست باشد یا هرچه. بیقرار شدم. بیقرارتر از همه این مدت که می دانستم چیزی بهتر در انتظار بهترینم هست و سفر ناگزیر است. با این حال همه می گویند صبور باشم. نه که نخواهم، مثل ترانه‌ای که خواننده در اوج آن می خواند. هرچه تو دوری من صبورم. بله، من صبورم، اما درست در جایی که انتخابی جز آن ندارم. مگر آدم چند بار می تواند یک رابطه را بسازد؟ یک دوستی شکل بدهد که نظیر نداشته باشد؟ یک دلگرمی قرص و محکم در این پهنه گیتی داشته باشد؟ مگر چند نفر توی دنیای آدم می توانند بیایند که یک تنه جای خیلی چیزها را بگیرند؟ مثل حسل عاشقانه، مثل رویای یک زندگی، مثل تجربه خیلی از اولین ها، یک چیزهایی هست که تکرار نمی شوند. مثل یک رفاقت ناب. دوباره پیام می آید. تاریخ را می نویسد. نزدیک است. برایش می نویسم: تو همونی بودی که هر وقت موفقیت کوچیک منو بزرگ دونستی و هر اشتباه بزرگ رو شکل یه درس برام جا انداختی. دور میشی، اما همیشه تو قلبم. اینجاست که میگویم یاد بعضی نفرات در گردش ایام نه تنها روشنم میدارد که میتوانم برای آن جان بدهم.
تو عاشق نبودی که درد دل عاشقا رو بفهمی، تو بارون نموندی که دلگیری این هوا رو بفهمی، تو گریه نکردی برای کسی تا بدونی چی میگن، دلت تنگ نبوده میخندی تا از حس دلتنگی میگن. تو تنها نموندی که حال دل بیقرار رو بفهمی، عزیزت نرفته که تشویش سوت قطار رو بفهمی، تو از دست ندادی بفهمی چیه ترس از دست دادن، جای من نبودی بدونی چیه فرق بین تو و من.
یاد داشتی با عنوان حاضر از نظر غایب نوشته که شیما ترابی را برایتان خواندم و آنچه که حالا می شنوید عاشق از سیاوش قمیشی.
هیچ وقت نرفتی لب جاده تا انتظار رو بفهمی، پریشون نبودی که نگذشتن لحظه ها رو بفهمی، تو اونی که رفته چی میدونی از قصه یه جای خالی، من اونم که مونده چی میدونم از قصه بی خیالی. تو عاشق نبودی که درد دل عاشقا رو بفهمی، تو بارون نموندی که دلگیری این هوا رو بفهمی، تو گریه نکردی برای کسی تا بدونی چی میگم، دلت تنگ نبوده میخندی تا از حس دلتنگی میگم، تنها نموندی که حال دل بیقرار رو بفهمی، عزیزت نرفته که تشویش سوت قطار رو بفهمی، تو از دست ندادی بفهمی چیه ترس از دست دادن، جای من نبودی بدونی چیه فرق بین تو و من،
آدم ها منظورم اغلب آدم هاست، فرقی نداره چه کسی، کجا و با چه سن و سالی باشه. یک پسر بچه 10 ساله که جلوی تلویزیون نشسته و کارتون مورد علاقش رو تماشا میکنه، یا یه خانم مسن و تنها در طبقه 4 آپارتمانی که مثل خودش قدیمی و کهنه است، یا آقای معمولی و میانسال که کارمند سازمانی دولتیه و برای اینکه روزمرگیش رو طی کنه هر روز صبح با سرویس میره سر کار. 2 جوون دلداده به هم در عصر گرم آخر بهار آروم و مرموزانه نشستن روی صندلی‌های چیده شده در پیاده‌روی مقابل کافه‌ای در خیابان انقلاب. یا دختری دانشجو سال آخر پرستاری، وقتی آخر شب خسته سرشو گذاشته روی شیشه اتوبوس و از بیمارستان برمیگرده سمت خونه. هر کسی که باشی در طول روز و شب برای دقایقی 1 یا چند موزیک و ترانه پلی میکنی. خودت هم پلی نکنی، به صورت اتفاقی از رادیو و تلویزیون، لابلای فایل های روی هارد کامپیوتر، بین خواب و بیداری نیمه شب، لمداده روی صندلی اتوبوس بین راهی تو جاده حراز، بلنگوی کافه، یا حتی از هنسفری نفر کناری ایستاده در مترو، دست کم صدای پخش یک موزیک ترانه خودش رو به گوش تو میرسونه. اما فقط بعضی از موزیکا هستن که خواسته یا اتفاقی وقتی گوش میکنی با خودشون چیزی غیر از ملودی و ترانه یا حتی شادی و غم به همراه میارن. موزیک و ترانه هایی که تنها با شنیدنشون یه سونامی از خاطرات تلخ و شیرین مقابلت قد علم میکنن و تو رو یاد کسی میندازن و فقط خودت میدونی چه روزا و شبایی رو با اون آدم گذروندی و چه لحظاتی توی ذهنت نقش بستن. فقط خودت میفهمی که چقدر دلتنگی روی سرت آوار شده و داری خفه میشی، اما دلت میخواد تا ته اون موزیک رو گوش کنی، درد بکشی، یه جور مازوخیسم که میدونی با تحمل این درد قرار نیست چیزی جز فقط یاد نصیبت بشه، یاد بعضی از نفرات. منم مثل خیلی ها موزیکای زیادی برام یادآوری آدم ها هستن، آدم هایی که مدت هاست دیگه نیستن. وقتی دلگیری و تنهای ابیو یا عشق دوران نوجوانی، خونه خالی مرجان و آدمایی که 20 چند سال قبل باشون هم خونه بودی، معمای هستی شجریان و آخرین رفیقت، دایه دایه وقت جنگه و هم خدمتی های لرستانی دوران سربازی، برمیگردم آرمین گرشاسپی و آخرین عشقت و سنگ خارای مرزیه و پدری که دیگه نیست، که هیچ موزیکی این اندازه منو یاده کسی ننداخته و بعیدم میدونم از الان به بعد بندازه. وقتی بابام یهو از جاش بلند میشد و میرفت از داخل کمد چند تا نوار قدیمی رو میآورد و میذاشت روی ضبط تک کاست آیوا که سالهاست داره تای انباری خاک میخوره و جرأت نمیکنم بیارمش جلوی چشم که یادش آتیشم میزنه. حدود 25 سال قبل که مد شده بود همه خونه هاشون رو به اسم مشارکت بسپرن دست معمارای بیرحمی که فقط به فکر سود و منفعت خودشون بودن، ما جز خدشکنهای این چی اسمشو بذارم آپارتمان سازی، نوسازی یا نابودی خانه ها و شهرها و آدم ها بودیم. کی فکرشو میکرد حیاتایی که دیگه یکی پس از دیگری ویرون شدن روزی یه وجبش واسه هممون حسرت بشه، حسرتی که مثل صدها حسرت دیگه به دلمون تا ابد میمونه. مامانم که اونم بنده خدا قصدش خیر بود به بابام میگفت که من نمیتونم این حیات رو آب و جارو کنم، خونه رو بدیم به همین معماری که خونه آقای صمدی رو ساخته، مال ما رو هم بسازه بره بالا. به پسرات یکی یه واحد آپارتمان میدی دست زنشون رو بگیرن و برن سر زندگیشون، ما هم یه واحد میشینیم با آشپزخونه اوپن و کف سرامیک، راحت میشم به خدا از رفت و رو. با سرقیچی پولی هم که بهمون میدن هم دوتایی مکه ای کربلایی میریم آخر عمری. اما نمیدونست دنیا برای زندگی و آرزوهاش چه نقشه هایی کشیده که همیشه قرار نیست اون چیزی بشه که فکر میکنیم میشه. بابام بالاخره راضی شد حیات بزرگی که از اول زندگیش آجر رو آجر گذاشته بود و بسپره دست معماری که خونه آقای صمدی رو ساخته بود، خونه‌ای که باغچه‌هاشو سالها با عشق پر از شمعدونی و اطلسی و یاس امین‌الدوله کرده بود. حوض کوچیک وسط حیات با ماهی‌های قرمزی که ایدا مهمون سفره هفت سین تمام فامیل بود. هر کدوم از بچه‌هاش که به دنیا اومدن، بابام واسه‌شون یه درخت کاش که همسنشون بود. قولنامه رو نوشتیم و موقتاً چند تا کوچه بالاتر یه خونه اجاره کردیم. همه چی خیلی سریع اتفاق افتاد. من اون روز رو هیچ وقت یادم نمیره. قبل از اینکه لودر بنازن توی خونه واسه خاک برداری، معمار چند نفر رو آورده بود تا خونه رو خراب کنن. من از مدرسه برمیگشتم که راهمو کج کردم سمت خونه‌ای که حالا دیگه خونه سابق شده بود تا ببینم چه خبره. بابامو از دور دیدم که اونم از سر کار تعطیل شده بود و اومده بود ببینه چه خبره. نشسته بود روی جدول روبروی خونه، کیف کوچیکش مثل همیشه زیر بغلش بود و سیگار دستش. رفتم جلوتر، خونه رو دیدم. دیگه دیوار نداشت. سقف اتاق جلویی که برای داداشم بود کامل اومده بود پایین. یه نگاه به بابام می‌کردم، یه نگاه به خونه. گل‌های شمعدونی شکسته بودن. لحظه احتضار اطلسی‌های زیر خاک. تمام درخت‌ها رو قطع کرده بودن. درخت‌هایی که هر کدوم همسن یکی از بچه‌ها بود. گیلاس 25 ساله، آلو 20 ساله، سیب که من بودم 16 ساله و خواهرم آلبالو 14 ساله. هممون اون روز افتادیم و بابام که افتادن ما رو دیده بود همون روز مرد. ولی ما یه سال بعد فهمیدیم. خراب شدن خونه‌ای که با مامانم تشکیل زندگی داده بودن و بزرگ شدن بچه‌هاشون رو دیده بود، گلها و درختهایی که افتاده بودن و معماری که وقتی ته حیات یکی از سیبهای درخت قد شده رو گاز میزد، تن من درد میگرفت. کارگری که آلبالوها رو میخورد و هستش رو توف میکرد. بعدها خواهرم گفت همون ساعت خواب بودم، حس کردم یکی داره موهامو میکشه. لودری که بیلش رو زد زیر تلی از خاک و آورد بالا، بابام از روی جدول جلوی خونه بلند شد رفت. منم پشت سرش را افتادم. یه لحظه برگشتم دوباره خونه رو نگاه کردم. بیل لودر اومده بود بالا و لای ناخونهاش پیچک های درخت یاس فر خورده بودن. انگار میخواستن با هر زوری که هست نگهش دارن. بابام از اون روز هیچ وقت آدم قبل نشد. کم هفت‌تر از قبل شده بود. نوار مرزیه رو پلی میکرد مینشست روی کاناپه و سیگار میکشید و به یه نقطه خیره میشد. ما هم به احترام سکوتش نه تلویزیون روشن میکردیم و نه حتی با هم حرف میزدیم. خدا میدونه وقتی این موزیک رو گوش میکرد خودش یاد چی یا یاد کی میافتاد. آخرم یه ماه قبل از اینکه بره آپارتمان جدیدش، یه روز صبح که رفت سر کار دیگه برنگشت و مرد. مرضی هم مرد، اما هنوز داره میخونه و انگار بابام نشسته روی کاناپه ساکت و آروم گوش میکنه.
جای آن دارد که چندی هم ره سهر سنگ خارا را گواه این دل شیدا بگیرم مو به مو دارم سخنها نکته ها از انجمنها بشنو ای سنگ بشنوی دی باد و باران با شما همراه زمکنون با شما دم سازم سنگ خارا را گواه این دل شیدا بگیرم مو به مو دارم سخنها نکته ها از انجمنها بشنو ای سنگ بیابان بشنوید ای باد و باران با شما همرازم اکنون با شما دم سازم اکنون.
روایتی شنیدید با عنوان یاد بعضی نفرات، نوشته نوید نوروزی و آنچه که حالا می شنوید، سنگ خارا از مرضیه.
سوزی چو من در میانه سنگ خارا را یواه این دل شیدا بگیرم، مو به مو دارم سخن ها نکته ها از انجمن ها، بشنو ای سنگ بیا بار بشنوید ای باد و باران، با شما همرازم اکنون، با شما دم سازم اکنون.
نامه به عشق تریاکی 110.
این نامه رو برای تو ضبط میکنم، برای تو که قهرمان پشت سر گذاشتن تمام اون روزای سختی، برای یه روزی که این روزا نیست و احساس میکنم به شنیدنش نیاز داری. یادت ازم پرسیدی اگه فقط یه جمله بخوای بهم بگی که حالم خوب کنه بهم چی میگی؟ بهت گفتم هیچ کاری در جهان نیست که تو نتونی انجامش بدی. دستام محکم تر گرفتی، گفتم باورش کن. یادت انگشتات نبض داشتن؟ گفتی فردا میاد، گفتم پلک بپرونی. گفتی داری بهم امیدواری میدی؟ گفتم آدمی بی امید مثل ماشینی که پاکش خالیه. گفتی نیست پاک من پره. گفتم الان امروز با فردا چی کار داری؟ گفتی اینو یه جا یادداشت کن اگه مرخص شدم استوریش کنم. گفتم جدی؟ گفتم. گفتی تو حرف قشنگه. گفتم قشنگ که توی بابا. گفتی آره مخصوصا الان با این حال. گفتم یه آرزو کن. چشماتو بستی. چند ثانیه چشمات بسته بود. گفتی آرزو میکنم مرخصم و بی هوا بزنیم به جاده و بریم شمال، بریم رشت، دنزلی. چشماتو که باز کردی یه مرغ دریایی لب پنجره نشسته بود. یادت میونه خنده همون خل شدیم از گریه. مرغ دریایی هم از دیوونه بازی ما خندش گرفته بود. شما لب پنجره نشسته بود. صدای موجای دریا لالایی چشمات شد و خوابت برد. آروم اومدم کنار گوشت زمزمه کردم هر وقت غمگین شدی تو از غمها تندتر بودا.
درد دورید زور گرانه دل برا هجران بسه، درد دورید زور گرانه دل برا هجران بسه، دل و کو پروانه سوت چاو کم گریان بسه،
دار که شدی روز هفتم رسید و مرخص شدی. من هنوز اون لیستی که توی اون هفت روز یادداشت کردیم و نگه داشتم، لیست کارهایی که فکر میکردی نمیتونی انجامشون بدی. نوشتی دلم میخواد تو زندگی از هیچ چی نترسم. نوشتی دلم میخواد با پاراگلایدر پرواز کنم. دلم میخواد ساز بزنم و آواز بخونم. دلم میخواد نفسم برگرده و بتونم فوتبال بازی کنم. دلم میخواد زبان اشاره یاد بگیرم و با پیرمرد رفتگر کوچه‌مون ساعت‌ها حرف بزنم. دلم میخواد با یه کوله پشتی بدون برنامه‌ریزی برم سفر. دلم میخواد بتونم همه اونایی که تو زندگی ناراحتم کردن رو ببخشم. گفتی تو چی دلت میخواد؟ همشو که من گفتم. گفتم تو رو. گفتی دیگه چی؟ بجز من. گفتم تو رو. گفتی بجز من و من چی؟ گفتم تو رو. گفتی دلم میخواد به خاطر تو هم که شده زنده بمونم. دوربین رو روشن کردم ازت فیلم بگیرم. گفتم بنویس. بنویس بدهکارمون نکن که خیلی حالا از این زندگی طلب داریم و باید نقدش کن. نوشتی دلم میخواد، دلم میخواد، دلم میخواد، دلم میخواد. دیدی دلت خواست و شد؟ دیدی تمومش رو انجام دادی؟ دیدی هیچ کار نشدنی برای ما وجود نداره؟ امروز روز انجام آخرین دلم میخواد دل توه. یا همزمان گفتیم مرغ دریایی. مطمئنم که موفق میشی و انجامش میدی، چون تو قهرمان جان و جان منی. انرژی و دوست داشتن من همیشه همراهته. نامه رو که گوش دادی بهم زنگ بزن. هر ساعتی که از شبانه روز بود مهم نیست. یادت نره، هیچ وقت یادت نره، تو مهمترینی برای خودت و من و تمام ما.
عزیزم، 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 دیدار تو رأس ده شب در میانه بهار در میدان آزادی را چطور فراموش کنم؟ از ذهنم پاک نمی شود. هزاران بار این تصویر در مغزم تکرار شده. سخت و محکم به هم چسبیدیم. انگار سالها بود از هم دور مانده بودیم. تا دستهایت را دورم حلقه کردی و مثل پرنده کوچک خیس از باران در آغوشم لرزیدی. باور می‌کنی شور و اشتیاق دیدن تو 10 سال جوانترم کرد. قبل از اینکه به تو برسم، بهار سنگ تمام گذاشته بود. ابرهای سفید پر از بارانش را به سمت ما فرستاد و هر چه دلتنگی و غصه بود با خودش شست و برد. بارانی شدیم مثل چشم‌ها و دل‌هایمان. من و تو بودیم در بزرگترین میدان شهر خاکستری که غروب‌های بی‌تواش دلگیرتر شده. خواستن تو قصه یکی دو روز نیست. خواستن تو انگار از ازل بوده و تا ابد ادامه دارد. هر آن فکر می‌کنم تمام وجودم خواستن تو می‌شود. چطور ممکن است با گرمای وجود تنی عاشق به زندگی امیدوار نشود؟ چطور می‌شود سلول های یک نفر دیگر را به یاد آورد و زندگی را دوست نداشت؟ مگر زندگی چیست؟ این همه هیاهو و شعف برای داشتن همین لحظات معمولی است؟ زندگی نگاه توست به کل هستی و خودت بزرگترین رویداد این جهانی. وقتی که لبم را روی لبت گذاشتم، وقتی که فاصله هیچ چیز نبود جز دوست داشتنت، جز قلب من که برای بودنت میتپید، فاصله هیچ چیز نبود جز نفسهای تو روی صورت من، فاصله هیچ چیز نبود جز اشکهای گرم روی صورتم، فاصله هیچ چیز نبود جز من و تو. حرف از نبودن زدی، باید میرفتی، زندگی را میبردی جای دیگر، زیر آسمان شهری دیگر، با مردمانی دیگر. قرار برفتن نبود، اما مجبورت کردند طوری باشی که دوست نداری، حرفایی را بزنی که نمیخواهی، طوری باشی که هویت تو نباشد. میخواستند زن بودنت را از تو بگیرند. صدایت میلرزید و بغض داشت. شب نمناک رفتن تو که ماه پشت ابرها پنهان بود، نتوانستم جلوی اشکهایم را بگیرم. شانه هایم روی تن نازک تو سنگین بود. تو نمی دانستی که با هر قدم که از من دور می شوی، من به مرگ نزدیکتر می شوم. کلمه های زیادی بود که می خواستم به تو بگویم. حرف های زیادی برای گفتن هنوز باقی مانده بود. اما آن لحظه تلخ جدایی، تو قوی تر بودی. تو برای شروع روزهای جدید و ادامه فکرهایت، قدمهایت را محکم تر برداشتی. قبل از رفتن توی گوشم شعر محمود درویش را زمزمه کردی. روزی گفتیم فقط مرگ میتواند ما را از هم جدا کند. مرگ دیر کرد و ما از هم جدا شدیم. آه عزیزم، 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 ارغوانم، شاخه جدا ماندم. این شبها که از هم کیلومترها دوریم، هر شب درد نبودنت به جانم آتش بیندازد. از همان شبی که با هم در میدان آزادی خداحافظی کردیم و هر کس به سوی سرنوشت نامعلوم خود قدم برداشت، به جای خون و اکسیژن و زندگی، درد و رنج و عذاب زیر پوستم جریان دارد. عزیزم، 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 این نامه را زمانی می نویسم که از دلتنگی و دوری جان به لب شدم، اما بالاخره دوباره بر می گردی. باز هم دیگر را در میدان آزادی در آغوش می فشوریم. دوباره بلند بلند می خندیم. با شادی دستهایم را می گیری، برای بافتن رویاهای تازه نقشه می کشیم. دوباره آرزو کردن را از سر می گیری. دوباره پشت کافه ترن با دوستانت سیگار می کشی. دوباره قدمهای بزرگ بر می داری. دوباره دستهایت را بالا می بری و از خوشحالی می رقصی. دوباره دستهایت را می گیرم. دوباره روی صورت مهربانت لبخند زیبایت را می بینم. دوباره بوی تنت با بوی باران و خاک همراه خواهد شد. دوباره گیسوانت را در باد شانه خواهی زد. دوباره به گلدانهای شمعدانی پشت پنجره آب خواهی داد. دوباره به پرنده ها دانه خواهی داد. دوباره با هم و کنار هم تولدم را جشن خواهیم گرفت. دوباره، دوباره، دوباره. روزهای خوش نزدیکند. می دانم. با هم پرواز خواهیم کرد و خوشبخت خواهیم شد.
برگرد عاشق ترین همدرد، آخر چگونه از خیالت بگذرم؟ برگرد و غمگینم مکن. شبها ای آخرین رویا، من بی تو از رویای خود تنها ترم، تنها تر از اینم مکن. مرا بگیر آتشم بزن و جان بده به من، در سپیده جان روشن باش. مرا ببینه که بی تو منم، بی تو می شکنم، ای تمام جهان با من باش.
قسمتی از ناب عشق تریاکی رو برای شما خوندم. در هر قسمت از رادیو بندر تهران گوشه ای از این نامه ها رو می شنوید و آنچه که حالا می شنوید، آخرین رویا از علی زنده وکیلی.
سایه مکان بی من، مرا به سفر از گرگم مگذار، ای بی تو من نگران از من گلایه مکان. مرا آتشم بزن و جان بده به من، در سپیده جان روشن باش. مرا ببینه که بی تو منم، بی تو می شکنم، ای تمام جهان با من باش.
این پایان قسمت 110 رادیو بندر تهران هست که با عنوان یاد بعضی نفرات با حمایت و همت تیم رادیو بندر تهران منتشر شد. رادیو بندر تهران رو میتونید از طریق تمام پادگیرها بشنوید. این قسمت رو با چند روز تأخیر در کانال تلگرام قرار خواهیم داد. در اینستاگرام و توییتر هم هستیم و میتونید نظرات خودتون رو به همراه هشتگ رادیو بندر تهران به ما برسونید. ممنونم از محمد شایگان مدیر هنری ما، برنوش پورغفار، شیما ترابی، هانیه کسایفر، نوید نوروزی و ندا مکی که من رو در تولید محتوا کمک میکنن. در ادامه عشق از سینا سرلک را میشنوید. قسمت بعدی ما 24 خرداد ماه منتشر خواهد شد. و در نهایت خانم ها، آقایان، من محمد امین چیتگران، اینجا رادیو بندر تهران، 12 خرداد ماه 1402، ارادتمند، وقت شما بخیر.
عشق وسط مرگ و زندگی، عشق یعنی تو به همین سادگی، عشق یعنی تو مال خودم باشی، عشق یعنی سکوت و نگاه به تو، عشق یعنی برداری نقاب به تو، عشق یعنی یه دفتر نقاشی، بکش به کوچه پای رویامو، با تو عوض شد آرزوهامو،
بگیر به بازی کل دنیا تا خودم غزل گفتم، من عاشقت شدم غزل گفتم، تو بغض کنی به گریه میافتم. تمام ناتمام من هستی، دلیل این جنون و سرمستی، تو پای رفتن منو بستی.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical, and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Hey, everyone. Craig Robinson here. I want you to check out the Ways to Win podcast, brought to you by Ford and the new 2024 Ford F-150 truck. On Ways to Win, Coach Cal and I will discuss leadership lessons we've learned. We know all about the days spent perfecting your craft outside of the limelight and have knowledge to share about how strength, inspiration, encouragement, and adaptability are the key ingredients to drive toward your dreams. And those same ingredients can be found in the new 2024 Ford F-150 truck. So check out my podcast, Ways to Win, and also check out the new 2024 Ford F-150 truck. Learn more at Ford.com. Built Ford tough, built Ford proud.